دوست داری بله. خودرو رو بخریم بعد قراردادی بله. تنظیم
نکنید.
تقریبا جای بس داره.
بله. بسیار خب تلفن دیگری رو لطفاً بشنوید آقای دکتر.
من یه آپارتمانم رو میخوام به نام سه تا فرزندم بزنم. به چه طریقی اینو به نامشون بزنم که تا زمانی که خودم در قید حیات هستم اختیارش دست خودم باشه، بعد از من دیگه متعلق به این سه تا بچه باشه؟ ممنون میشم، راهنمایی بفرمایید. خداحافظ.
بفرمایید آقای دکتر.
خیلی خوشحالم از این نوع نگاه مادر عزیزی که تماس گرفتن. ما به همه افرادی که حالا پدر مادرهایی که میخوان اموال و دارایی خودشون رو به فرزندانشون انتقال بدن و از جهت دیگه هم در تأمین به سر ببرن و مشکلی براشون به وجود نیاد، بچه هایی در شرایط روحی و اخلاقیشون تغییر نکنه، پدر مادر از منزل بیرون نکنن، بهترین راهش این است که بیان به دفترخونه ها مراجعه بکنن. صلح خیاری، یعنی صلح میکنن به فرزندشون، ولی اختیار فسخ معامله رو هم برای خودشون در نظر میگیرن. در متن این صلحنامه نوشته میشه که هر زمان بعد استفاده از اون، اجاره دادن از اون، استفاده از منافع اون، دریافت اجاره بها همچنان با فرد صلح کننده هست و این بهترین راهی است که مادر عزیزمون میتونن به دفترخونه مراجعه کنن، هم آپارتمان یا ملکشون رو به فرزندانشون انتقال دادن، همین که اگر ایشالا 1000 ساله باشن تا هر زمانی هم که در قید حیات باشن میتونن از اون ملکشون استفاده کنن خودشون یا اینکه بتونن اجاره بدن، به شرط اینکه اینها رو در سند صلحشون حتما قید
کنن.
اگر اینها ذکر نشه اون وقت ممکنه باز تبعاتی براشون داشته
بعد باشن. اون وقت هزینه انتقال آقای دکتر قاسمی مثل همینه که شما یک ملکی رو فروختین
بله.
یعنی یک مال کامل بعد مالیاتش رو پرداخت بکنید.
بله بله.
هزینه انتقال باطل کردن تمر رو از این داستانا رو داره کامل.
هزینه هایی که دفترخانه‌های اسناد رسمی برای تنظیم سند دریافت میکنن در مورد سند صلح هم دریافت میشه، اما حالا مقدار هزینه‌اش ممکنه کمتر باشه. تو اونجا وقتی ما بیع رو انجام میدیم به قیمت مورد معامله توجه میکنن. در اینجا که حالا میزان صلح کمتره، من دقیقا هزینه‌هاش رو نمیدونم، این رو این صدر دفتر رو باید توضیح بدن، اما احتمال میدم که به صورت صلح وقتی انتقال بدیم میزان هزینه‌ها کمتر خواهد بود.
بله. گفتن خونه‌ای داشتم که به مادرم 3 سال پیش فروختم، سند به نام منه و الان پشیمونم، من چیکار کنم؟
اگر پشیمونه که باید برن اقاله کنن، یعنی باید رضایت مادرشون رو هم دریافت بکنن، پول رو پس بدن و مادر بیا سند و مثلا اون قرارداد رو فسخ بکنن. اگر مادرشون راضی نباشه به فسخ معامله، باید قرارداد رو دید، آیا حق فسخ در قرارداد پیش بینی شده یا نشده. اگر شده باشه که از اون حقشون استفاده کنن، اگر پیش بینی نشده که این معامله برای ایشون الزام آوره و موظف هستن به تعهدات خودشون برای تنظیم سند تحویل ملک اقدام بکنن.
بله. باز هم تلفن بشنوید لطفا.
من یک از دوستان هم پدربزرگشون یه ملکی رو میخرن، یک چند طبقه رو بعد که قبل از اینکه سند به نامشون بخوره فوت میکنه، بعد بچه ها جمع میشن خونه رو وکالت میدن به مادر بزرگشون. الان در حال حاضر مادر بزرگ یه وکالت تمام به یکی از بچه ها داده که در مورد هر اقدامی که میخواست بتونه انجام بده. آیا این وکالتی که داده مادر بزرگشون قانونیه؟ میتونن کاری کنن یا اینکه نه؟ متشکرم.
بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم، وقتی یک فردی فوت میکنه خب طبیعتا ورثه ای داره، این ورثه قائم مقام قانونی هستن، ابتداعا باید گواهی انحصار وراثت رو عکس بکنن، بعد از اینکه گواهی انحصار وراثت رو عکس کردن خب به تبع اون میتونن به نسبت سهم الارث خودشون به دیگران وکالت بدن. حالا همه بچه ها جمع شدن این وکالت رو به مادر بزرگ یا مادرشون دادن، این تا اینجاش قانونیه. اگر حق توکیل به غیر در وکالت نامه ذکر شده باشه، مادر هم این حق رو داشته که بیاد وکالت نامه رو مثلا به یکی از بچه ها وکالت بده، انتقال بده، به نوعی اصطلاح حقوقیش میگیم تفویض اختیار بکنه، تفویض اختیار بکنه و اصطلاحا اون فرد اخیر امور حالا خرید، فروش، نگهداری، انتقال، تنظیم سند اینها رو انجام بده. به لحاظ قانونی مشکلی نداره، ولی حالا این وکالتی که دادن باید ببینیم که وکالت برای چی است، آیا به زمینه اون قراردادی هم هست نیست، که بعد وقت ببینیم که اون نفر نهایی، فرد اخیر یا وکیل آخر چه اقداماتی رو باید انجام بده. حدود اختیارات وکالتنامه برای ما خیلی مهمه.
بله.
و در چارچوب وکالتنامه خوب طبیعتا حق هر گونه دخل و تصرف و تصمیم گیری خواهند داشت.
خیلی متشکرم از پاسخگویی شما آقای دکتر قاسمی، مشاور حقوقی محترم. سپاس فراوان، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 12:35 است و شما برنامه از رادیو تهران بپرسید رو میشنوید. همینک آقای دکتر حبیب اللهی متخصص محترم چشم پشت خطوط ارتباطی برنامه هستن. با احترام سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر.
منم به نوبه خودم خدمت شما و همکاران تو عرض سلام دارم، همچنین شنوندگان محترم. انشاءالله که سال خوبی رو در پیش داشته باشیم
به امید خدا. خیلی متشکر. دوستان عزیز، سوالات خودتون رو در زمینه مشکلات چشم بپرسید از آقای دکتر حبیب اللهی. شماره های 22-65-24-65-22-65-24-66 و سامانه پیامکی 30094 در اختیار شماست. آقای محمد گفتن که شبا چشمم اذیت میشه، رفتم دکتر گفته که عفونت کرده، قطره داده ولی خوب نشده. میخواستم بدونم آقای دکتر چه نظری دارن؟
والا مسئله دیده، مسئله دوم والا ترشحه. اگر که شبها مثلا مشکل دید دارن که خوب شاید لازم باشه عینک بزنن. اگرم که مشکلشون ترشحه، معمولا اینا تو فصل بهار و نزدیک بهار و اینا آلرژی فصلی معمولا آدم باش درگیر میشه. و بهترین چیز شستشو با آب خنک، چای کمرنگ، گاهی اوقات استفاده از قطرات اشک مصنوعی و به ندرت البته با تجویز پزشک قطرهای بتامتازون و کورتون و اینا با نظر پزشک برای گاهی اوقات میشه استفاده کرد.
بله آقای دکتر، دوستان عزیز شنونده دارن تاکید میکنم با نظر پزشک از قطره بتامتازون استفاده کنید.
بله، چون فشار چشم بله. بالا ببره.
قطره های کورتونی خطراتی هم در پی داره، هر چند حساسیت رو به سرعت از بین میبره، همونطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن. خب گفتن که آقای دکتر من چند وقتی از چشمم درد میکنه، قرمز شده، میسوزه، آیا از حساسیت یا چیز دیگری هست؟ در ضمن چشمام ضعیفه و عینک استفاده میکنم.
خب من فکر میکنم سوالشون رو همون سوال اول جوابش همینه، یعنی دو مرتبه برمیگرده به این که یه مقدار که خب ضعف بیناییه که خب بهتر باید با عینک درمان بشه، دومی که آره کار مطالعاتی اگه انجام میدن حتما تو نور کافی باشه و معمولا اینا یه مقداری کار که طولانی میشه این پلک زدن ها تعدادش کم میشه. به طور عادی در یک دقیقه آدم 18 دفعه پلک میزنه.
صحیح.
و وقتی که به یه سطح مثلا کامپیوتر یا موبایل خیره میشه این دفعات پلک زدن کمتر میشه، مثلا 18 بار میشه 5 بار در دقیقه. سطح قرنی خشک میشه و چشم خسته میشه. بهتره که هر 20 دقیقه که کار چشمی میکنن 20 ثانیه چششون رو بذارن رو هم ببندن و بعد باز کنن، 20 ثانیه دور رو نگاه کنن و باز 20 دقیقه کار چشمشون رو انجام بدن. عینک هم که اگه لازم داره استفاده کنن. قطرات اشکی خب خیلی کمک میکنه، اگه احساس خشکی یا سنگینی تو پک میکنن قطع اشکی هم بشه کنن تو چشم.
بله، تلفنی آماده پخش آقای دکتر، لطفا بشنوید.
من از سال 90 اسپاسم چشم دارم، به هر دکتر اعصاب و چشم پزشکی هم میرم به من میگن فقط چارش بوتاکسه. 19 دفعه من بوتاکس کردم منتها هنوزم جواب نگرفتم، چی کار باید بکنم؟
بفرمایید.
والا این دقیقاً در تخصص من نیست، چون من جراحی اون به انکساری و لیزر و لیزیکم. به این حالت ایشون میفرمایم ما بهش بگیم بلفار و اسپاس، یا اسپاس به اصطلاح اون عضله حلقوی که دور چشم هست اون عضله اسپاس میکنه و خب اینا تحریکات الکتریکیه که حالا از طرف مغز میاد و روی این عضله تحریک رو ایجاد میکنه و باعث پک زدن میشه. واقعا درمان قطعی واسش وجود نداره، شاید همون بوتاکس باشه، ولی من توصیه‌ام اینه که پیگیری درمانشون از طریق چشم پزشکی که فوق تخصص به اصطلاح پلک دارن اونا انجام بدن. شاید راه‌های جدیدتری باشه، ولی آخرین تا اطلاعاتی که من به روز دارم تنها درمانش یه سری بحال بسال عصبی و مشکلات عصبیه که خب باید با داروی اعصاب و اینا کنترل شه، باقیش بوتاکسه. رای دیگه من به نظرم نمیرسه.
بله، گفتم مادرم 64 سال سن داره، مدتی از چشماشون آب میاد، سوزش هم دارن، چندین بارم دکتر رفتن، اشک مصنوعی و شستشوی چشم و امثال اینها تجویز شده، قرصای ضد حساسیت هم خوردن اما فایده نداشته. لطفا آقای دکتر منو راهنمایی کنن.
بعضی از افراد مسن کلا قده اشکیشون از کار میفته، یعنی سن که بالا میره مثلا تو خانوما به خاطر اون تا تغییرات بونوپوز یا یائسگی، قده اسکی که باید اون ترشح به اصطلاح پایه رو داشته باشه و چشم و همیشه مرطوب نگه داره، این قده متاسفانه کمکار میشه و همینجور که مثل اعضای دیگه بدن، حالا یکی آرتروز پیدا میکنه زانوش خشک میشه، یکی نور چشش کم میشه، یکی گوشش سنگین میشه، تا تقریبا سنیه دیگه، باید باش کشتار مریض کنن. بهترین چیز به نظر من محیط مرطوب و هوای خوبه. حالا تو هوای تهران با این آلودگی و حالا این چند روز بارندگی رو اگه در نظر نگیریم، کلن تهران هوای خوش و آلوده داره و این دوده ها با اینا میره، میتونن داخل خونه از این دستگاه مرطوب کننده هستش که یه منبع 5-6 لیتری آب داره، اینو داخلش رو به اصطلاح آب میریزن و میزنن به برق، مصرف برق زیادی هم نداره و خیلی به صرفه است و این یه بخار سردی رو میده بیرون، بدون از اون بخورای قدیم که حرارتی هست نیست، بخار سرد رو میده بیرون و اتاق، حالا نه کل خونه رو ولی مثلا یه اتاق 3x4 متری رو اگه در رو ببندن تمام مدت روز این دستگاه کار کنه، اتاق مرطوب میشه و در فواصلش هم بهترین چیز شستشو با آب خنک و قطرات اشکی هست و گاهی اوقات هم ممکنه یه زمینه تراخم داشته باشن که اینا باید حتما تحت درمان آنتیبیوتیک هم قرار بگیرن.
بله، عرض کنم که باز هم تلفن آماده است، لطفا بشنوید.
علائم مشخصه آب مروارید یا آب سیاه چشم چی هستش که آدم مطلع بشه که واقعا به این بیماری مبتلا شده یا نه؟ خیلی ممنون میشم، متشکر.
بفرمایید آقای دکتر.
والا در مورد آب مروارید حقیقت شاید قدیما، حالا در زمان مرحوم پروفسور شمس مثلا 50 سال پیش میگفتن این انگشتات که جلو چشت بگیری، این 4 تا انگشتی که ندیدی آب مروارید رسیده و باید بری عمل کنی. مریض میبودن اتاق عمل و چشو از
چقدر این 4 تا انگوشو بچسبونیم به چشم دکتر؟ الان داریم الان من صدا بردار خان تیموری همه داریم همین دستمون 4 تا انگوشت آوردیم جلو چشمامون.
نه خب اصلا نمیدیدی انگوشتارو.
آها پس نه میبینیم، خدا رو شکر.
مریض میبودن اتاق عمل و چشو میشکافتن و خلاصه مروارید در میآوردن، 6 تا بخیه میزدن و یه دو ماه بعدم بخیه رو میکشیدن و یه عینک شماره 10 بهش میدادن و گفتن یه کشم بنداز پشت دست عینک
عکساشو دیدیم. بله،
این درمان آب مروارید رسیده به اون مفهومی که این خانم در نظرشون اونه، ولی با توجه به طب جدید مسئله نیست. الان فرض کنید یه راننده اتوبوس، یه جراح، یه نویسنده، یه معلم که کار چشمی داره خیلی سریعتر ممکنه دوچار مشکل دیدی بشه.
بله.
و زودتر عمل کنه. حالا یه آدمی که اهل کتاب نیست و زیادم دید نداره شاید دیرتر. تشخیص قطعی آب مروارید واقعا به این صورته که خب مریض دست میذاره روی که از چشاش، مثلا میگه آقا من با این چشه مثلا دست چپشو گرفته با چش راستم خوب نمیبینم، ولی تشخیص قطعیش حتما با معاینه چشم پزشک معمولا بالای 40 سال لازمه که مریضا بیان. یه مسئله خیلی مهم فشار چشمه، چون معمولا آبسیا اون مدلش که دست اینو بالاتر ایجاد میشه از 40 سالگی به بعد شروع میشه. تو معاینات چشم پزشکی فشار چشمی که بگیرن مشخص میشه.
خیلی متشکرم، سپاس آقای دکتر حبیب اللهی متخصص چشم، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز سپاس از همراهی شما، روزتون بخیر، خداحافظ. دوستان و همراهان محترم شبکه رادیوی تهران، خدمت شما اعلام میکنم که لحظه زیبای اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:03 است. با ما همراه باشید با به وقت خورشید.
سایه ها کوتاه آمدند، نور بالا بلند شد، حالا همین هنگامه قرار به تمنای تازگی. تو باشی و من.
الله اکبر.
به وقت خورشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سنگی بگذار بر کلمات من، چراغی روشن کن. دانستم که بی واژه تو را دوست دارم و تو بیش و بیشتر، ای شناخته شده به خوبی. زنده آن است که با دوست وصالی دارد. سلام. امروز سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه مصادف با روز بزرگداشت شیخ بهایی، حکیم، فقیه، عارف، مورخ و دانشمند قرن دهم و یازدهم هجری که 95 کتاب و رساله از او در موضوعات مختلف به جا مونده. ضمن گرامی داشته یاد این عالم وارسته دعوت میکنم شنونده برنامه که به وقت خورشید باشید. در این فرصت قصد داریم درباره جهادگر بودن صحبت بکنیم، موضوعی که این روزها جلوه های ارزشمندی از اون رو در بین مردممون دیدیم، جلوه هایی از روحیه جهادگرانه ملتی که در حادثه سیل اخیر موجی از همدلی ها رو رقم زدند. لطفاً همراهمون باشید. جهاد از آموزه‌های اسلامی به معنای کوشیدن همراه با فداکاری در راه خدا با جان و مال و دیگر داشته است. به همین دلیل حرکتی بسیار ارزشمنده. در این باره با هم بیشتر بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. این بخش تو به پیغمبر چه میمانی بگو به نظرم خیلی حرکت خوبیه، مبنی بر این که اینو به عنوان شعار خودمون قرار بدیم، ببینیم که تا چه اندازه شبیه پیامبر هستیم و در اون مسیر داریم حرکت میکنیم. پیامبر هیچ فرصتی رو برای کمک کردن به دیگران از دست نمیدادن، یعنی خودشونو به زحمت میانداختن برای اینکه به دیگران کمک بکنن. روایت‌های مختلفی در این زمینه هست، یعنی جایی نبود که نیاز به کمک باشه و پیامبر خودش رو به اونجا نرسونه. اصلا حتی دوران قبل از نبوت ایشونا، پیمان حلف الفضول رو در نظر بگیرید، پیمانی که اینها بستن که اگر کسی به کسی داره ستم میکنه اینا برن از مظلوم حمایت کنن. و یا حتی در دوران نبوت ایشون این کلام رو داریم، این عبارت رو از ایشون داریم که اگر کسی فریاد مسلمانی رو بشنود که آقا به من کمک کنید و اهتمام به اون نداشته باشه، فلیسه به مسلم، مسلم نیست، مسلمان نیست. این پیامبر ماست، این پیامبریست که قرار رو الگوی ما باشه. ما چه اندازه شبیه ایشون هستیم؟ تا چه اندازه توی مسیر حرکت میکنیم؟ هر جا اگر نیاز به کمک ما شد حتما میباید حرکت بکنیم. تعاون و علل بر و تقوا، این خصلت پیامبره. امیدوارم که در این خصلت هم فرصت ها رو قدر بدونیم و به هر حال اتفاقات پیش میاد به هم دیگه کمک بکنیم و بدونیم این مسیری که اگر پیامبر هم بود همون کار رو میکرد. تا برنامه بعد شما عزیزان به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
دشت بیکران بود،
بیکران بود
تا افق خونه داشت.
نسیم
به شکرانه بودن سلامی به روی سبزه ها زد و رفت.
رفت.
خدای شکرت که به هم سلامتی دادی، بچه های خوب دادی، یه زندگی خوب دادی به هم، با آرامش دلهوره، استرابی نتوش نیستش. خدایا ممنونم، شکرت میکنم، فدات بشم خدایا.
گاهی وقت و اثر تو پی با خودم درگیرم که اگه تو رو نداشتم چی میشد تقدیرم؟ اگه تو دلم نبودی قلب من خالی بود، ز زندگی بدون تو یه حس پوشالی بود. وقتی تو روزای سر گریه امونم نمیداد، دست کی روشونه هم بود که غمام برن ببان. وقتی که زمین میخوردم توی این دنیای سر، دستمو نمیگرفتی کی بلندم میکرد. خدایا شو خدایا شو که به داد من رسیدی، خدایا شو خدایا شو که هنوز برام امیدی.
شکوفه را میماند هنگام روییدن، آن هنگامی که از گلدسته های حضور نام تو را نجوا می کنند. در این ضیافت حضور خودم را میرسانم به جرعه نوشی از کلام مهربان پروردگارم و خیشتن را میخوانم به جهاد در راه خداوند، که همانا جهاد یعنی آبادی زمین و آبادانی دلها. خیش را میخوانم تا با جهاد در راه خدا، راه خدای خیش را بپیمایم به زیور حضوری آگاهانه و مدبرانه. کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداختند، نزد خدا مقامی هرچه والاتر دارند و این همان رستگارانند. سوره مبارکه توبه آیه 20.
چون رودخانه تشنه شنیدن سرودی آسمانیم، الهی برای قلبم زمزمه‌ای باش. پرواز را نمی شناسم، اما می دانم گاهی می شود با ذکری آنقدر آرام شد که گویی پرنده‌ای شدی در آسمان. برای سبز شدن سکوت باید کرد و خیره باید شد به قد کشیدن یک ابر.
اللهم صل على الهدی محمد، اللهم صل على الهدی محمد، اللهم صل على الهدی محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على الهدي 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 محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على الهدي محمد، اللهم صل على الهدي محمد.
صحن و سرای دل را سجاده گستردم، می خوانمت و وضو می سازم از تراوت این عشق. بگذار ببارم در بی نهایت این اشتیاق، تا فاصله پر شود از اذان وصل. در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بحر،
در بارش باران
بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ، او با ما حرف میزند. در صدای چرخ دستی پیرمرد خسته، در نگاه منتظر مادر دلش خسته، در رویای شیطنت آمیز کودک حاشیه نشین،
او با ما حرف میزد،
او با ما حرف میزد، او با ما حرف میزد. تلاوت آیات 58 و 59 سوره نساء، قاری شیخ شهات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول Yeah.